ساعت 20 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سخنگوی سازمان انرژی اتمی میگوید ایران تا 10 روز دیگر از سقف 300 کیلو اورانیوم غنی شده عبور خواهد کرد. فدریکو موگرینی اعلام کرد اتحادیه اروپا برای بررسی اقدام ایران در زمینه غنی‌سازی منتظر گزارش آژانس خواهد ماند. و علی شمخانی از کشف شبکه عملیات سایبری علیه ایران خبر داد. شب شما بخیر شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه‌ای. رضا جمالی هستم. بهروز کمالبندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی اعلام کرد که ایران تا 6 تیر از سقف 300 کیلوگرم اورانیوم غنی شده که پیشتر در برجام تعیین شده بود عبور خواهد کرد.
7 ژوئن 6 تیر ما از سقف 300 کیلو عبور خواهیم کرد و نه تنها عبور خواهیم کرد بلکه افزایش تولید به شدت بالا خواهد رفت و ما بعد از اینکه در واقع 300 کیلو رو عبور کردیم سرعت افزایش اورانیوم غنی شده با درجه پایین از کردم 3.67 رو بیشتر خواهیم کرد.
بهروز کمالبندی روز دوشنبه در جمع خبرنگاران با تاکید بر روندی که در حال حاضر در جریان است گفت ما فکر می‌کنیم در 2.5 ماه آینده اگر بازار جدیدی برای عرضه تولیدات جانبی آنها نداشته باشیم آب سنگین هم می‌تواند از 130 تن عبور کند. به گفته بهروز کمالبندی گام بعدی افزایش میزان غنی‌سازی اورانیوم و عبور از غلظت 3.67 تعیین شده در برجام است. افزایش میزان ذخیره اورانیوم غنی شده در ایران در حالی انجام می شود که طبق برجام میزان ذخیره اورانیوم غنی شده در ایران نباید از سقف 300 کیلوگرم بیشتر باشد. در همین حال فدریکو موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا در واکنش به اینکه ایران تا 10 روز دیگر از سقف اورانیوم غنی شده عبور خواهد کرد گفت که معیار اتحادیه اروپا گزارش آژانس در این زمینه است. خانم موگرینی در یک کنفرانس خبری گفت اینکه بیانیه‌های سیاسی معیار تصمیم‌گیری نیست و افزود که اتحادیه اروپا در این زمینه منتظر بررسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواهد ماند.
Our assessment on the implementation of the nuclear deal has never been, is not and will never be based on statements but on the evaluation that the IEA makes.
رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا همچنین درباره افزایش تنش در خاورمیانه در پی حمله به دو نفتکش در دریای عمان گفت اتحادیه اروپا بر مبنای اطلاعاتی عمل می‌کند که کشورهای عضو در اختیار این اتحادیه می‌گذارد و خود این نهاد اروپایی دستگاه اطلاعاتی برای این کار ندارد. او در این باره افزود وزرای خارجه اتحادیه اروپا همگی در نشست روز دوشنبه خود درباره افزایش تنش بر مبنای آنچه او خطر اشتباه محاسبه و افزایش غیر عمد تنش توصیف کرد ابراز نگرانی کردند. در همین حال حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم از بین رفتن برجام را به نفع ایران و فرانسه و جهان ندانست و گفت که فرصت اروپا برای جبران بسیار کوتاست. آقای روحانی این اظهارات را روز دوشنبه در ملاقات با سفیر جدید فرانسه در ایران همزمان با اعلام مرحله دوم کاهش تعهدات برجامی ایران اعلام کرد. در همین زمینه آلکس وطنخواه تحلیلگر سیاسی در واشنگتن در ارزیابی اقدام ایران برای عبور از سقف تعیین شده اورانیوم غنی شده به رادیو فردا ساعتی پیش این چنین گفت:
الان جمهوری اسلامی در یک واقعا جای بدی قرار گرفته. اینا یه قراردادی بستن که کارهایی که باید بکنن دارن انجام میدن، چیزی گیرشون نمیاد و ترسشون اینه که الان این تحریم‌های اقتصادی به قول معروف یه چیز نرمالی بشه، یه چیز طبیعی بشه که در یک سال دو سال دیگه کسی دیگه اصلا نگه که مثلا ایران زیر تحریمه. اینا میخوان از این داستان خودشونو تا اونجایی که میتونن سری بیارن بیرون. دنبال وسیله‌های مختلف میگردن که چطوری بتونن در بین مذاکره آینده جلوی آمریکا یا غرب در کل بتونن یه برگای برندم داشته باشن. بعضی وقتا فشارهایی که ایران میخواد بذاره روی غرب، مثلا صحبت از این میکنن که ما مرزامون رو باز میکنیم، تمام پناهندهای نمیدونم از افغانستان رو میذاریم بیان اروپا، امنیت اروپا رو در خطر میذاریم. بعضی وقتا مسائل مثبت یا مطرح میکنن، مثلا میگن ما میتونیم کمک کنیم در مسئله یمن این جنگ به تمام برسه و اینا، ولی برگی که ایران از ارزیابی خودشون برگ بزرگ برندشونه همین مسئله غنی‌سازیه که میخوان با صحبت از این که ما برگردن به روش‌های قدیم و بیشتر تا پرسنت بالاتر غنی‌سازی کنن. این یک فشاری باشه که آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها رو به یک سمت دیگری ببره. حالا این جواب خواهد داد یا نه، این یک سوال من بعید میدونم. یه خطری هم که داره اینه که شما هر دفعه صحبت از غنی‌سازی به پرسنت درصد بالاتر میبرید، خب چهره خودتون هم در جام جهانی خب ضربه میخورید. ولی مشکل ایران اینه که خب نمیخواد که چهره مثبتی از خودش از یه طرف نشون بده، از یه طرف اقتصادش فروپاشیشه و مردم ایران خودشون ممکنه در آینده به قول معروف خیابونا بیان. خب جمهوری اسلامی خطری که داره میبینه، خطر فقط ایمیج یعنی یعنی قیافش چهرهش در صحنه جهانی نیست. جمهوری اسلامی خطر میبینه که فردا ممکنه مردم قیام کنن که این چه وضعش اقتصاد به این مرحله آوردید.
الکس وطنخواه تحلیلگر مسائل بین الملل در واشنگتن بود. اما در خبر دیگر، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران از کشف شبکه عملیات سایبری خبر داده که به گفته او اقدامات تهاجمی علیه ایران تدارک دیده بود. به گفته آقای شمخانی، ایران یکی از پیچیده‌ترین شبکه‌های سایبری سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA را که به گفته او بخش مهمی از ظرفیت‌های عملیاتی این سازمان را در خود داشته، کشف کرده است.
دستگاه اطلاعاتی ما یک شبکه پیچیده سایبری رو کشف کرد، با کمک سایر کشورها اون رو بازتر کرد، شفافتر کرد و اطلاعاتی که از اون حاصل شد در بعضی از کشورها دستگیری‌های وسیعی رخ داد.
دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران از وزیر اطلاعات خواسته تا اطلاعات مربوط به این شبکه را منتشر کند. پیش از این محمود علوی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی اعلام کرده بود که این وزارتخانه در یک سال گذشته ده ها جاسوس را در مراکز حساس کشور شناسایی و دستگیر کرده است. و اما غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه ایران روز دوشنبه از دستور رئیس این قوه به سازمان زندانها و دادستانی کل کشور برای بررسی قصور احتمالی ماموران در حادثه قتل علیرضا شیر محمد علی در زندان فشافویه تهران خبر داد. همزمان روابط عمومی سازمان زندانها نیز در اطلاعیه‌ای ضمن رد انتقادها درباره خطرناک بودن محل نگهداری زندانیان، علت قتل این زندانی سیاسی در زندان فشافویه را استفاده قاتلان از تیزی دستساز و قطعه‌ای از سرامیک سرویس بهداشتی زندان عنوان کرد. علیرضا شیر محمد علی در اعتراض‌های مرداد سال گذشته بازداشت شد و شامگاه دوشنبه 20 خرداد در زندان از سوی دو زندانی مورد حمله قرار گرفت و به قتل رسید. در همین زمینه دقایقی پیش گفتگویی کردم با حسین احمدی نیاز، وکیل دادگستری در آمستردام هلند، و ارزیابی او رو درباره رسیدگی قضایی به این پرونده پرسیدم.
به تبع کوتاهی ماموران و مسئولین زندان نسبت به حادثه قتل آقای شیر محمد علی در زندان فشافویه محرس و مبرهن است، اما چیزی که وجود داره این است که اون اهتمام کامل در سازمان زندان ها برای مسئولیت پذیری، برای رعایت استانداردهای یک رفتار مناسب با زندانیان متأسفانه وجود نداره. قانون زندان ها و آیین‌نامه سازمان زندان ها نسبت به زندانیان لحاظ و رعایت نمیشه. از قبل سازمان هایی مثل عفو بین‌الملل و سازمان‌های بشردوستانه تذکرات لازم در خصوص وضعیت زندان فشافویه در باب جان آقای شیر محمد علی رو به سازمان زندان‌ها اعلام کرده بودند، یا خود آقای شیر محمد علی از قبل ایشون اعتصاب قضا زدند و دادستان تهران هم در این زمینه آگاه بودند به این مسئله. این را بدانیم که زندان‌ها زیر نظر مستقیم خود دادستان تهران هست، بنابراین به نوعی خود آقای دادستان هم در انجام اعمال قانونی خود و نظارت بر رفتار این مأمورین کوتاهی و قصور کرده. از حیث رعایت تشریفات رئیس قوه قضاییه این دستور داده، اما اون اراده کافی در این زمینه وجود نداره.
آقای احمدی نیاز، صحبت از استاندارد کردید. با توجه به اینکه گفته شده که قاتلان با استفاده از لوازم سرویس بهداشتی اقدام به قتل کردن، از منظر حقوقی استاندارد محل نگهداری زندانی ها چطور باعث بشه که به اصطلاح زندانی هایی که سوابق خطرناک جنایی دارن دسترسی به آلات قتاله پیدا نکنند؟
ببینید، این دو نفر زندانی در سلول انفرادی بودن، جزو جرایم مجرمان خطرناک بودن. نمی‌بایستی اجازه اینو میدادن که این افراد به راحتی آزاد می‌شدن. این یک نکته. بنابراین این که این افراد چگونه آزاد شدن، چگونه به راحتی تونستن وارد این بند بشن، به چه عاملی باعث شده که اینها با آقای شیخ محمد علی در بیافتن و اقدام به قتل وی بکنن؟ مبنای این کار در چه چیزی بوده؟ بنابراین این دستوری بوده که به اینها داده شده. اون دستهای پشت پرده، ورود و یا حضور و یا نظارت سازمانهای اطلاعاتی وابسته که موجبات پدیداری این قتل را فراهم ساختن بایستی معین و مشخص بشه.
آقای احمدی نیاز، یکی از انتقادهایی که مطرح شده به خصوص درباره زندان فشافویه این هست که زندانیان بر پایه سوابق اتهامی و جناییشون تقسیم بندی نمیشن در این زندان و در بعضی از بخش‌های این زندان در کنار هم قرار میگیرن. چقدر عدم رعایت این موضوع در به وجود آمدن این دست حوادث تاثیرگذار هست؟
ببینید، زندان فشافویه یکی از دهشتناک‌ترین زندان‌ها در ایران است. چندین سال است بسیاری از فعالان مدنی، کسانی که در اون زندان برای مدت معینی بودن، تذکرات لازم را دادن، داد سر آوردن و من خودم با عنوان یک وکیل کراهن به اون زندان برای دیدار با موکلینم مراجعه کردم. تمام موکلین و تمام زندانیان فریاد میکشن از وضعیت دهشتناک این زندان. تا به امروز سازمان زندان‌ها هیچ گامی برای بهبود وضعیت این زندان انجام نداده و شوربختانه منکر نقایص موجود هست. مسئله این است که مسئولیت پذیری و خطا پذیری در سازمان زندان‌ها وجود ندارد. وقتی که عدالت قضایی وجود نداشته باشه، زمانی که دادرسی منصفانه و عادلانه وجود نداشته باشه، به طبع این حوادث دردناک اتفاق می‌افته و این به سان یک برگ تاریک در سیستم و نظام قضایی ایران خواهد بود. قصور، کوتاهی، سهل‌انگاری، عدم مراعات قانون و عدم توجه به آیین‌نامه‌های سازمان زندان‌ها و استانداردهای جهانی در این زمینه باعث شده که مجلس ایران هم در حال تصویب و اجرای طرحی است که بر اساس اون بتوانند که سازمان زندان‌ها زیر نظر دادگستری باشه، که در بسیاری از کشورها همین امر هست که پاسخگویی لازم به نمایندگان ملت و به ملت داشته باشه. این طرح آماده کردن که به گمان من این طرح مناسبی است که میتونه موجبات مسئولیت پذیری بیش از پیش سازمان زندان‌ها باشه و دیگه شاهد این در جنایات در زندان فشافویه یا زندان‌های دیگه نباشه.
حسین احمدی نیاز، وکیل دادگستری در آمستردام هلند بود. به چند پیام تلفنی گوش می‌کنیم.
من مصاحبه مادر علیرضا شیر محمد علی رو شنیدم. اگه صحبت های این خانم رو گوش بکنید، متوجه میشیم که چقدر از حقوق خودشون بی اطلاع هم و اونا چقدر راحت عزیزان ما رو میکشن و هنوز هم که هنوزه با زبونمون رو باید ببندیم و هیچی نگیم. تازه باید از جوری ازشون تشکر کنیم که حالا حداقل اینو برامون گذاشتن. این وضع مملکت ماست، وضع مردم ماست، همه چیمون از همون گرفتن.
آقای مسئولین ایرانی، شما که اینقدر از آمریکا میترسید، به خاطر این دوتا نفخش زدن اینقدر حالا دارید میگید بابا کار ما نبوده، این مشکوکه، بلا کار ما نیست، پس کجا رفت این آمریکایش غلطی نمیتواند بکنه؟ خب بگوید کار ما بوده. اگر قدرتشو دارید چرا اینقدر وقتی که میترسید قدرتشو ندارید هارت و پوت میکنید، باعث تحریم ها میشید، باعث بدبختی و ذلیلگی مردم ایران شده، کشور ایران رو نابود کردید شماها. بابا دست بردارید.
آقایون مسئول تو جمهوری اسلامی که انقدر تهدید میکنید که اگر ما نفت نفروشیم تنگه هرمز رو میبندیم یا ناامن میکنیم، خب حالا بیاید جواب بدید دیگه. تنگه هرمز ناامن شده، چرا تکذیب میکنید؟ همه انگشت اتهام به طرف شماست. خب نکنید دیگه. اگر شما نمیخواید گردن بگیرید، اگر شما کاری رو که نمیخواید بکنید، اصلا برای چی تهدید میکنید؟ برای چی ادعا میکنید؟ خب انگشت اتهام الان به طرف شماست، تکذیب هم نکنید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
شنوندگان گرامی، در اینجا به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. شماره 2042-02-2112-2112 شماره پیامگیر رادیو فرداست. تا 15 دقیقه دیگر شنونده سرخط چند خبر مهم خواهید بود.